بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. فضلای محترم، بحث ما در رابطه با زبیحه اهل کتاب خب به پریام رسید. بالاخره عرض شد، گرچه اینکه انصافا مقتضای جمع بین روایات این است که اگر اهل کتاب هم تسمیه گفتند، بسم الله گفتند و نام خدا را در وقت ذکر بردن، باید علی القاعده حلال باشه، چون هم مقتضای اطلاق آیه این است و هم آیه اکرم و طعامهم حل لکم است. اگر کلمه طعام شامل ذبیحه هم بشه، و هم دیدیم عده از روایات هم دلالت بر این کرد. فقط مشکلی که در کار هست اینه که قدمای بزرگ ما از این روایات اعراض کردن و بعد روایات مانعه را که اکثرم هست ترجیح دادن و گفتن روایات مجوزه یا حمل بر فرض ضرورت میشه که از ضرورات تبیح المحظورات، یا حمله بر تقیه. به هر حال نظر ما اینه که انصافا مقتضای صناعت علیته، ولیکن چون به قول شیخ انصاری مخالفت المشهور اشکر، انسان جرأت به فتوا دادن بدون احتیاط وجوبی نمی کنه. خب بعد از آن که برگردیم، کلام ما در کفاری که غیر کتابی باشند. قبل از این که به کفار غیر کتابی برسیم، نسبت به ذبایح مجوس صحبت کنیم. خب میدانید که در رابطه با مجوسی ها دو نظریه است. نظر تقریبا مشهور اینه که مجوسی ها هم اهل کتابند. یادم میاد که یکی از سوالاتی که از مولا امیرالمؤمنین میشه، مخصوصا در زمان بیماری و مستر مرد، همین بحث مجوسه که حضرت میگه بله، اینها اهل کتابند، پیامبری داشتند که بر اینها نازل شده بود و کتاب را با خودش آورده بود، ولی این اهل مجوس بدبخت ها پیامبر را در چاهی انداختند. و بعد شرح میده که رسم اینها این بود که 12 روز عید میگرفتند که همین اصحاب عرصه، و بعد هر روز را به نام یکی از این 12 ماه فروردین اردیبهشت همینطور امام نام میبره تا به اسفندار. اونجا میگه 12 روز 12 هم به نام در مرکزی به نام اسفندار جمع میشدن، و در روز آخر که روز 13 هم بود همه با هم اجتماع میکردن و همه در یه نقطه جمع می شدن. و بعد می گوید پیغمبر در چاه بود، مرتب ناله می کرد و اینها اذیت می کردن مرتبا رسول خدا. به هر حال روی اون روایتی که در اون شرح اصحاب رسل از مولا علیه السلام نقل شده، مجوس جزو اهل کتاب بودن، گرچه اینکه با پیامبران اون عمل زشت انجام دادن، ولیکن برخی از اصحاب ما هم گفتند که مجوس اهل کتاب نیستند. لذا دون جهت روایاتی که در باب مجوس وارد شده متفاوت و دو طایفه. یک طایفه قبول کرده به حرمت ذبیحه مجوس، طایفه دیگر میگه اگر مجوس هم بسم الله بگوین ذبیحشون حلاله. باز طبعا همون صناعتی که در روایات اهل کتاب و از رسید که بیا بگیم جمع بین دو طایفه به این میشه که اگر مجوز هم نام خدا را بردن حلال و الا حرام. اما مع الاسف اجماع متکرر نعو شده برای که ذبیحه مجوز حرامه. اصلا بعدش این روایات دو طایفه را بعضی به عرضتون برسانم تا ببینید که مقتضای قاعده چی. طایفه اولی که دلالت کرده بر حرمت ذبایح اهل مجوس، موثقه حسین ابن الوان عن جعفر علیه السلام عن ابیه عن علی علیه السلام کان یقول کلوا من طعام المجوس کله ما خلا ذبایحهم، طعام مجوس را بخورید غیر از ذبایحشون، فانها لا تحل و ان ذکر اسم الله علیها. خب روایت هم موثقه است و معتبره و حتی تصریح کرده ولو اینکه نام خدا بر او برده بشه. این روایت در باب 27 از ابواب ذبایح حدیث 12 بود. روایت دوم محمد بن عزافر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي والنصراني. خود در بین این از گوسفندانی که از اونجا میارن چوپانهای پیدا میشن مجوسی و نصاری نصرانی، فتقع العارضه، بعد این گوسفندها بعدشون بیمار میشن، برایشون مشکل پیش میاد، فیعتیه بها مملحتن، بعد این گوسفند را میکشن، بعد بهش نمک میدنن که فاسد نشه، اون وقت این گوسفند مملحه را میارن. فقال لا تأكلها. حالا اینجا محل شاهد ما حالا برای در نصرانیان داخل کرده، اما نسبت به نصرانی چون گفته ممکنه خارج بشه، اما چون اجیر مجوسی در این دلیل ممنوع شده از خوردن گوشت حیوان مملح. روایت عمر ابن حنزله عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت که دومی که خوندم همون باب در باب 26 از ابواب ذبایح حدیث 8، روایت سوم که باز باب 27 حدیث 17، عمر ابن حنزله عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله فکلوا مما ذکر اسم الله علیه قال اما المجوس فلیسوا من اهل الکتاب. اینجا داره میگه مجوس از اهل کتاب نیستن. و اما الیهود و النصارا فلا بأس اذا سمعوا، یعنی سمع التصفیه منهم. حالا در اینجا رسما عمر ابن حنزله از امام صادق نقل میکنه که مجوسی اهل کتاب نیستن، با اون آیه شریفه به طعام الذین اوتوا الکتاب، بنابراین که شامل بشه ذبایح را شامل ذبایح مجوس نمیشه. روایت دیگر مانعه روایت ابی بصیر قال ابو عبدالله علیه السلام لا تأکل من ذبیحة المجوسی. باز روایت این روایت چهارمی که عرض کردم همون باب 27 حدیث 22 و بالاخره روایت ابی بصیر لا تأکل من ذبیحة المجوسی که عرض شد که حدیث 22 باب 27 با روایت حسین بن منذر قلت لأبی عبدالله علیه السلام انا نتکارا هؤلاء الاکراد فی قطاع العنان، این هایی که در کنم چوپان هایی هستند در اکراد در گوستان ها و در کنم که گله هایی گوستان و انما هم عبدت النیران و اشباه ذلک فتسقط الارضه فیذبحونها و یبیعونها فقال ما احب ان تجعله فی مالک انما الذبیحه اسم محل شهاد ولا یؤمن علی الاسم الا مسلم. حالا اینها چون که عبد نیران البته مجوسی ها میدونی که عبد نیران آتش پرستن به هر صورت حضرت فرمود که حلال نیست. خب این طایفه روایات که خوندیم روایت آخر هم در همین باب 26 حدیث هفتمه این روایات دلیل بر مرد بود، اما روایاتی که دلیل بر حالا اما ادله که دلیل بر جواز همین از کنم که ذبیحه مجوسی است، اول صحیحه همراه قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی ذبیحه الناصب و الیهودی و النصرانی لا تأکل ذبیحته حتی تسمعه یذکر اسم الله. این که میشه طایفه ای که قبلا خوندیم مجوز با فرض ذکر اسم الله. فقلت المجوسی چطور ذبیحه مجوسی چه میفرمید؟ فقال نعم اذا سمعته یذکر اسم الله، اونم درسته حلاله اگر که به نام خدا را بشنوی. اما سمعت قول الله لا تأکلوا مما لم يذكر اسم الله علیه. خب این روایت میگه مجوسی اگر نام خدا را برد و شما شنیدید میتوانید از گوشت اون ذبیحه بخورید. همین باب 27 از ابواب ذبایح حدیث 31. خب روایت صحیح هم هست، باز روایت صحیحه جمیل و محمد ابن همران هر دو میگن سألا ابا عبدالله ان ذبائح اليهود و النصارى و المجوس فقال کل بخور. فقال بعضهم انهم لا يسمون، اینا نام خدا را نمیبرند. فقال ان حذرتموهم فلم يسمو فلا تأكلوا. پس معناش اینه که اگر اینها ولو مجوسی بودن ولی نام خدا را بردن می شود از ذبیحشون خورد. این روایت هم که صحیح هست همون باب 27 حدیث 33 همون باب. روایت دیگر روایت حدیث که این هم معتبر سندن، قال سؤل ابو عبدالله علیه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس فقال اذا سمعتهم يسمون وشهد لك من رآهم يسمون فكل. اگر بسم الله گفتن بخور. خب این روایت طایف دوم انصافا معتبرتر مخصوص این صحیح این روایت از منظور که حریف که روایت آخر بود که عرض کردم این روایت را در باب همین 27 حدیث 39 در این روایت در طریقش قاسم ابن سلیمان قرار گرفته و قاسم ابن سلیمان توثیق نشده رسماً ولی در اسناد تفسیر قمی قرار گرفته و از این جهت گفتن ممکنه مورد وثوق باشه. روایت دیگر که مرسله صدوق قال صادق علیه السلام لا تأکل ذبیحه اليهودی من نصرانی من مجوسی و جمیع من خالف الدین الا اذا سمعته یذکر اسم الله علیها. خب اینجا الا بنابراین که به همه برگرده، استثنای از همه جمله متقدم باشه، میگه با ذکر اسم الله خوندن ذبیحه اونها جایزه. روایت دیگر هم که قبلا گفته بودیم بازم میخونیم، ورد ابن زید قلت لابی جعفر علیه السلام حدثنی حدیثا بعمله علی حتی اکتبه، فقال این حفظكم یا اهل الکوفه، قال قلت حتی لا یرده علی احد، بگو بنویسم که بعد کسی را تشکیک نکنه و رد نکنه. ما تقول فی مجوسی؟ قال بسم الله و ثم ذبح، فقال کل. خب این دسته دوم هم درست میبینید که میگه با اسم خدا را اگر بردن جایزه. به قرینه این روایات که تقلید کرد به بردن نام خدا، طبعا اون روایات مانعه هم میشه بر جایی که به طبع خودشون مجوسی ها نام الله را در مقام ذبح نمیبرند. پس بگیم که اگر ذبح نبردن حکم میشود به حرمت، اما اگر در مقام ذبح مجوسی هم بسم الله گفت درسته و جایز. بعضی هم آمدن حمله بر کراهت کردن. البته حمله بر کراهت بد نیست که توجه داشته باشید، معمولا میگن در جمع دلالی که بر جمع اصطلاح بر تعارض مقدمه، جاییست که بتوان بین دو روایت به منزله دلیل و مدلول قرار داد، قرینه و ذی‌القرینه قرار داد. اگر مثل اینکه یه جا گفت اغتسل للجمعه، در دلیل دیگر گفت لا بأسه به ترک غسل الجمعه، میگیم دلیل لا بأسه چون صریح در جواز ترکه، به خاطر او از ظهور عمد در وجوب رفعیت میشه، میشه به منزله قرینه و ذی‌القرینه، عمد حمله بر ند میشه. اما در اینجا با کمال اسف دیدیم که رسماً یکی حکم به جواز کرده و یکی دیگر حکم به حرمت کرده و گفته حرامه و جائز نیست. جمع حرمت را هم کردن بر کراهت، و با اینکه در ادله مقابل میگه اگر اسم خدا را برد حلاله، این جمع خیلی عرفی نیست که به منزله قرینه و ذی‌القرینه باشه. لذا فرمودن این دو طایفه با هم متعارضند. در مقام تعارض هم علل قاعده مرجح بر این مرجح موافقت با کتابه. طبعا چون کتاب فرمود به این که و طعام الذین اوت الکتاب، یا فرمود کلوا مما ذکر اسم الله علیه، طبق این دعایه بنابر این که مجوز اهل کتاب باشند، یا بنابر عموم آیه کلوا مما ذکر اسم الله، باید حکم کرد به هلیت ذبیحه مجوسی، زیرا این ادله با آیه و با قرآن موافقه، پس مقدم میشه بر روایات مانعه. ولی خب حالا عرض میکنم در مقام آفرین، در مقام یادتون اگر باشه در رسائل خوندیم در بحث تعادل و ترجیح، در مقام مرجحات اولین مرجح موافقت با کتابه. اگر هر دو موافق با کتاب بودن یا مخالف، رجوع میشه به مخالفت عامه. و اما اینکه اکثر اول حرفی است که شیخ رضوان الله علیه دعوت کنم در تهذیب فرموده، اما اکثریت روایات مگر هم بشه که موجب شهرت میشه، که امام فرمود خود به مشتهر بین اصحابه. اما در مورد اهل کتاب روایات مانع مشهور بود، اما در مورد مجوسی روایات مانع نسبت به مجبز مشهور نیست. نظام موافق با قرآن روایات مجبز است که فرموده کلو مما ذکر اسم الله علیه، الا اینکه چون باز مشهور فتوا نگر ندادن حال مجوس را بالاتر از اهل کتاب ندانستن، زیرا در مورد مجوس حتی نقل اجماع شده بر حرمت ذبایح اونها، لذا این جهت میتوان بگیم عند شک مرجع اصل عملیه. اصل عملی در مقام طبعا اصالت عدم تزکیه است، لذا میتوان گفت که به مقتضای رجوع به اصل عملی حکم میشود به حرمت ذبایح مجوسی ها. اما به نظر میرسه نوبت به اصل عملی نرسه، مقدم بر او موافقت با قرآنه و قرآن میگه کلو مما ذکر اسم الله علیه، مگر اینکه بگیم مجوسی ها اهل کتاب هم نیست، چون در غیر اهل کتاب اجماع قطعی بر حرمت ذبیحه هست. خب از این بگیم مسئله بعد در رابطه با نواسب، آیا ذبایح نواسب اونهایی که دشمن اهل بیت علیهم السلام هستند، آیا اینها چه حکمی دارن؟ ذبیحهشون حلال یا حرام؟ ما کمال اصب در مورد ذبایح نسن و صاب هم باز دو طایفه هست. یک طایفه گفته با ذکر اسم الله حلاله، یک طایفه دیگر شدیدن نهی کرده. حالا دقت کنید اون روایاتی که نهی کرده، یکیش موثقه ابی بصیر سمعت ابا عبدالله یقول ذبیحة الناصبه لا تحل، حلال نیست، به خصوص ناصب را نام میبره. این روایت در باب 28 از ابواب ذبایح است، حدیث دوم. با صحیحه همین ابی بصیر از امام باقر انه قال لا تحل ذبائح الحروریه، طایفه حروریه ذبایحشون حلال نیست. این روایت را نقل کرده و سائل در از کنم که باز از کنم که همین باب 28 حدیث 4. حروریه یه دسته از خوارجی بودن که جمع شدن در حرورا. حرورا یک دهی بوده نزدیک کوفه که لشکرگاهی بوده، در اونجا جمع شدن و اعلام جنگ با امیر المؤمنین علیه السلام کردن. بر حسب اون زعم غلطی که داشتن، امیر المؤمنین را حتی نسبت به کفر دادن و لذا قیام کردن در مقابل حضرت. اسم اینها را بعد حروریه گذاشتن. در اینجا فلا تحل ذبائح الحروریه. عرض کنم که روایت دیگری که باز معتبر است و ابی بصیر نقل میکنه، سألت ابا عبدالله عن الرجل یشتر الله من السوق و عنده ما یذبح و یبی من اخوانه، یه آدم مریضی ما میشه میره بازار، در بازار هم گوشتایی هستن که مردم عادی هم ذبح کردند و میفروشن، اما فیتعمد الشراء من النصاب، این آدم مریض قصدش اینه، تعمد داره که از ناصبی ها گوش بخره. چه میفرمایید؟ فقال ای شیء تسألنی ان اقول، چه بخوایی که من در جواب تو بگم؟ ما یأکل الا مثل المیتت و دم و لحم الخنزیر. اون کسی که از ناسبی گوش میخره و میخواد بخوره، این مثل خوردن میته و دم و لحم خنزیره. فقلتو سبحان الله مثل دم و میتت و لحم الخنزیر. اینقدر خریدن از ناسب صحیح نیست و حرامه. فقال نعم بعظم عند الله من ذلك. ثم قال ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض. این خبیث ناسبی در دل تینه دشمنان، تینه اهل بیت و مؤمنین را داره. بله، برای اسم خدا را ببره. نداست در اینجا هست که از نمیدن بدم بیس باز از نظر سند. در این دوای در سندش محمد ابن علی واقع شده. محمد ابن علی ظهور در محمد ابن علی قرشیه، که این محمد ابن علی قرشی به قرینه این که راوی از او ابن حمزه، احمد ابن حمزه، گفتند بنابراین محمد ابن علی محمد ابن علی قرشی. و دیروز گفتیم اونایی که در اسناد نواد و حکمه قرار گرفتن محکوم به وساقت. باز روایت دیگر که دلیل بر منعه فضیل ابن یسار موثقم هست، قال عن ابی عبدالله قال ذکر النساء. در خدمتش از ناسبی ها صحبت آمد. فقال لا تناکههم ولا تأكل ذبیحتهم ولا تسكن معهم. با این اصلا ننشنید، این انقدر خبیث و رزن که نشستن باشون کار درستی نیست. خب این دسته روایات دیدیم که در مورد نواسب میگه گوشتی که و زبایهی که اینها ذبح کنند ممنوع خوردنش و باید با اینها هم نشین هم تا نشون. اما در مقابل این طایفه، طایفه دومی است که حکم بهلیت با نام بردن الله گفته. به اون دسته مانعه من کرده به زوارش که حتی با بردن اسم خدا، زیرا ناسبی ها بالاخره مسلمان بودن، قرآن قبول داشتن و در قرآن وارد شده که لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. پس معنیش که ناسبی ها با اینکه نام خدا را می بردن در اون طایفی که از آن خوندیم من شد از اکل زبایه اونها. اما حالا این روایاتی که الان میخوان بخوانم اینها گفته که نه، اگر نام خدا را بردن حلال. به نظر می رسه که این نمیتونه بچه جمع باشه، زیرا اون دسته قبل در مورد ناسبی است که اونها خیلی اتفاقا به ظواهر قرآن سخت عمل میکردن، خیلی دقیق عمل میکردن. پس با اینکه دقیق عمل میکردن امام فرمود که نخورید ذبایحشون را، میگه منش با اینکه نام خدا را میبردن امام فرمود نخورید. بنابراین با این روایات دسته دوم معارض میشه، راه جمع به نظر ما نداره. دسته دوم که گفته جائزه، من جمله صحیحه همران عن ابی جعفر علیه السلام سمعت او یقول لا تأکل ذبیحة الناسب الا ان تسمعه تسمی. مگر بشنوی که نام خدا رو میبره، مرسی که اگر نام خدا را بود حلال. یا سیده حلبی سمعت سألته عن ذبیحة المرجع والحروری که هر دو حرامند و ناسبی هست. فقال قل و قل مستقر حتی یکون ما یکون. این ازش برمیاد که مقام مقام تقیه بوده و این نیست تا بشه اون چه که مخواد بشه. حالا بشه اون چی که مخواد بشه که یا تا ظهور ولی عهد یا مقصود بشه اون چی که بشه، یعنی در تقیه برداشته بشه که شما بتوانید از او بخورید بدون تقیه. خب روایت ما دیگر، این روایت که خوندم اولی همون باب 28 ابواب زوایای حدیث 7، دومی هم باب 28 حدیث 8. اما روایت دیگری که در مقام روایت همدان، سمعت ابا عبدالله یقول فی ذبیحة الناصب و یهودی قال لا تأکل ذبیحته حتی تسمعه یذکر الله، اما سمعت یقول الله لا تأکلوا مما لم یذکر اسم الله علیه. روایت آخرم روایت بشیر ابن ابی غیلان الشیبانی که این روایت را هم باز وسائل نقل میکنه در همون باب 27 حدیث 28 از اون باب که میگه بشیر ابن ابی غیلان الشیبانی سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ذبایح اليهود و النصارى و النصارى قال فلب باشد به هون و قال کلها الى یوم ما، که این لسان مشخصه که لسان اثبات علیت همه وقت نیست، بخواد تا یه روزه که تا کدام روز خیلی معلوم نیست، شاید مجلس حکم بر اساس تقیه ساده شده و الا اگر علیت ثابت بود دیگه یوم قاید یوم ما معنا نداره. علاوه که گفتن این روایت حمدان و بشیر ابن ابی غیلان ضعیف السنده. حالا با توجه به این موضوع مقتضای جمع که به نظر ما چون نصاب همیشه اسم خدا را میبرند، از شور که ناصبی ها مردمان بسیار سطحی، خدا رحمت کنه و روای متحری را در این کتابی که از کنن نوشته نسبت به جازوه و دافعه امیر المؤمنین علیه السلام، اونجا میگه ناصبی ها خیلی مردمان متحجر و جامد و نصوص قرآن بودن، پس بنابراین اون نواصب اینطور بوده که ترک نام خدا را بکنن، در این حال اون روایات نهج کرده، پس اخبار مجوزه رسمن معارضن و چون معارضن بنابراین بگیم طبق اجماعی که اصحاب کردن قول ناصب و عمل ناصب و ذبیحه او حرام و لا اقل از احتیاط وجوبی که خب بله بلا فکر چه کنیم که باز اینجا هم اصحاب ما متفقم بر قرمتشون، وقتی که میگه ناصبی انجز من الکلب و الگعود خوز مال ناصبی و اصیله ناخونسه، کار ناصبی ها کار مشکل خیلی بس کنم که اما آمدیم به طایفه کفار به اصطلاح از مجبره یا مرتد ملی و فطری، یا از کنم حضورتون که این دسته ای که از نظر دین میگن کافر هستند. خب این کفار البته انواعی دارند دیگه، یه قسم مرتدن که مسلمان بودند و برگشتند، حالا یا مرتد فطری یا مرتد ملی. دسته دیگر اونایی هستند که در عقیده محکوم به کفر شدند، مثل از کنه مجسمه ها، اونهایی که قاله خدا دارای جوانه دست و رفا داره امثال زاده، یا که برم اینا کافرن، یا مجبره هستن که میگن همه کار را ما مجبوریم، که باز در روایات اینها را محکوم به کفر کرده. آیا این دست افرادی که محکوم به کفر شده اند و حتی محکوم به اهل کتاب هم نشدن، آیا ذبیحه های اینها چطوریه؟ قبلا در روز اول درس عرض کردم که ذبایح کفار را مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه اجماع، صاحب مستند هم نقل میکنه اجماع قاطبه مسلمین، صاحب جواهر از ریاض نقل میکنه اجماع بر حرمت ذبایح کفار را رو انجام میگه. قهرا کفار غیر اهل کتاب و غیر مجوس هست که مستلزم به این هاست. حالا هر کسی که محکومه به کفره، چه منکر خدایه، چه مرتده، چه اونهایی هم که محکومن به کفر غیر اهل کتاب، همین این ها در تحت اون همومات و اجماعات داخله. اما حالا میتوانیم بگیم به این که این مسلمان هایی را هم که محکوم به کفر شده اند مثل مجبره، اینها هم واقعا کافرند و به اون معنا زبایر اینها هم حرامه یا نه؟ اولا آیا همه کفار زبایرشون حرامه؟ این خودش مورد بحث. خب بعد اجماعات بر این هست که همه کفار محکوم به کفر به حرمتن. در ریاض فرموده است که عرض کنم حضورتون که علیه اتفاق المسلمین، بعد فرموده است که علاوه از آیه هم که تعامل الذین اوت الکتاب برمیاد که غیر کفار نیستن، محکوم نیستن دیت تعامشون. و عرض کنم حضورتون که بعد شیخ هم در صلاح می فرماید الا ترا انه لو ذکر اسم الله الوثنی اب المجوسی لم یحل اکله بلا خلافه. مرحوم نراقی هم در مستند میگه بل اجماع المسلمین فی عبارات المتقدمین و المتأخرین بل هو اجماع محقق فهو الحجه. برای اینکه کفار زبایشون حرامه. بنابراین چطوری میتونیم به اون روایت محمد بن مسلم که روز اول خوندیم که فرمود کل ذبیحة المشرک اذا ذکر اسم الله علیها و انت تسمع، که این روایت گفتیم در باب 27 از ابواب زوایه هست حدیث 33 و همین روایت انصافا معتبر و انعاس و کسی بر طبق این روایت حتی یک نفر فتوا نداده که زوایه کفار و مجرد گفتن بسم الله حلال بشه. پس حالا بله گفتنی آقای قومی مقیاتن ما خواهی گفتن بسیار خدا رحمتش. از من مزورشون که بنابراین پس کفار اصل اولیه درشون حرمت زبایه و اون حدیث صحیح محمد بن مسلم نمیتونه به مورد عمل باشه بعد از اینکه اتفاق و اجماع بر رد اوست. به آیه شریف هم به فرض که طعام شامل زبایه بشه گفته طعام الذین اوتوا الکتاب و این مقام مقامی است که این مفهوم داره، معنیش که طعام غیر اوتوا الکتاب حلال نیست. خب حالا ما در مورد سایر کفار غیر نصاب چه باید بگیم؟ از که وقت گذشت و الحمدلله.